بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سلام علیکم و رحمت الله. امروز 22 مرداد ماه 1403 هست و 14 جلسه ما از فصل 3 تصویرسازی از صدر اسلام، که این فصل اختصاص داره به تمرکز بر روی امیرالمومنین علیه السلام. ماجرا از یه حدیثی شروع شد که امیرالمومنین جور خاصی خودشونو معرفی کردن. اون نوع معرفی باعث شد ما سر از دیوان جناب ابی طالب پدر بزرگوارشون سر در بیاریم. آقای اخوت سلام علیکم. بسم الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که حال شما خوب باشه، سلامت باشین. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. الحمدلله ما تقریبا شاید 12-13 جلسه اختصاصا، حدود 12 جلسه به اشعار حضرت ابو طالب اختصاص پیدا کرده، شاید مثلا 1/3 اینطورها جلسه احتیاج داشته باشیم، همینقدری که طی کردیم، که در صورت صلاح دید شما و در واقع هر جور که شما صلاح بدونین میتونیم این موضوع رو ادامه بدیم یا شکل دیگری قضیه رو پیش ببریم. به هر حال ماجرای شناختن امیرالمومنین و تاریخ امیرالمومنین بدون شناختن حضرت ابو طالب و بدون شناختن اشعار پر نکته و پر محتوا و جدی پدر بزرگوارشون تقریبا ناممکنه و حلقه های مفقود زیادی رو به جا میگذاره. خب الحمدلله ما این حس رو هم از جهت تاریخی داشتیم، هم از جهت تربیتی داشتیم، و اون نورانیتی که توی این کلمات، ایمانی که موج میزده توی این کلمات، استفاده های بسیار زیادی رو کردیم. هر جلسه ای هم به موضوعاتی اختصاص داشت، تلاش هم کردیم یه جور شبه ترتیبی به حوادث پس و پیش تاریخیش بدیم و این موضوع رو لحاظ کنیم، یا اگر چیزی از دستمون در رفته مثلا بعدن متذکر بشیم، چون داره ضبطم میشه مثلا بعدن بشه جابجا کرد. به هر حال هفته گذشته ما تعداد متنوعی از اشعار کوتاه عمدتاً از حضرت ابو طالب خوندیم که خیلی تمرکز ما رو روی خود ایشون و شخصیت گرامی و نورانی خود ایشون بالاتر بود. یه جورایی شبیه جد یا پدر حکمت‌های نهج البلاغه بود. یعنی این قسمت که به نوعی قصار، کلمات قصاره جناب ابو طالب بود. البته گاهی هم شعرهایی که نسبتاً طولانی بود توش وجود داشت. اون توصیهشون به طالب فرزندشون ما رو یاد نامه 31 نهج البلاغه انداخت. اون حرفایی که راجب صبر گفتند، حرفایی که راجب حلم و کرم گفتند، راجب گم شدن خوبی‌هایی که تو کشمکش‌ها اتفاق میفته حرف زدن، یا اونجایی که اگر کسی به ایشون تیری بیاندازه خودشونو در جایگاه و سیبل در واقع اون آماج اون تیر قرار نمیدن و اون زیرکی و عقلشونو به رخ کشیدن، و یه جایی رجز خوندن. ما جد رجزهای کربلا رو در این ابیات شناختیم، و یه صحبتی شد راجب شامه قدرتمند ایشون در تحلیل دشمن و در تحلیل خطر و صلاح و تمام این موضوعات، که خودشون به این نکته اشاره داشتن. بعد اینجا یه حرفی زده شد، به نظر من شاهکار جلسه پیش بود، نکته‌ای که شما فرمودین، و اون این بود که ایشون ظاهراً خودش را قبول داشته و توانی که خدا بهش داده رو خوب میشناسه، و در حالی که منیتی هم برای خودش قائل نیست، این حس توانمندی ها و شناخته بودن توانها رو در خودشون نشون دادن. حضرت ابوطالب خودشو خیلی خوب میشناخت و به خاطر همین با پیامبر عیاق بود، در این حال از او حمایت میکرد، خودشو میتونست نزدیک پیامبر کنه و کارآمدم بود و یه و این خودشناسیش باعث میشد که این جسارت رو هم و این شجاعت رو هم داشته باشه. جایگاه میساخت برای خودش و منتظر این نبود که دیگران بهش بگن چی کار کنه، خودش خودکار بود و این شیوه زندگی به هر حال درس و میراث مهمی میشد از ما، برای ما که از جناب ابوطالب علیه السلام داشته باشیم. و تو شعراش خودشو نمیشکنه، در بیانش به دیگران از توان خودش میگه و اینا خیلی مهم بود. و نکته بعدی که بسیار زیبا بود توی اون کلمات ایشون این که ایشون تحرک داشتن ولی تحرکشون بی جا نبوده، به خاطر همین شاید گاهی مورد ملامت بعضی هم قرار گرفته باشن که مثلا گلایه کرده باشن که مثل لنگان لنگان انگار داری امور رو مدیریت میکنی، و حال اون که ایشون تو اشعاری باز به استناد همون خودشناسی که داشتن نشون دادن که چجوری هم تأمل دارن هم سرعت به جا، و این جمع این ضدین در واقع اتفاقا چابکیه حضرت ابوطالب رو برخلاف تصور این که بعضیا داشتن میرسوند. این نکته خیلی مهم بود، شاید فوق‌العاده بود این فرمایش شما که فرمودید گاهی افراد به جای مقصدگرایی مسیرگرا میشن، ولی جناب ابوطالب علیه السلام در واقع مقصدگرا بودن. ما امروز اگر اجازه بفرمایید این توضیح رو بدم که دو بخش بسیار مهم از صفحات زندگی حضرت ابوطالب و البته حضرت خدیجه که توی فصل گذشته در موردش صحبت میکردیم وجود داره، دو حادثه‌ای که شاید گم بشه لابلای اهمیتش لابلای بقیه حوادث تاریخ، در حالی که همون موقع هم که در مورد حضرت خدیجه صحبت میکردیم این دو حادثه برجسته شد و مهم شد، اونقدر مهم که باید تشکیک کرد به در واقع مختصات یابی تاریخ، تاریخ وجود در دست ما این اندازه ها رو رعایت نکرده، اگر اندازه ها رو رعایت میکرد این دو حادثه هجرت به حبشه و شعب ابی طالب باید بسیار بزرگ باشه در تاریخ صدر اسلام و اون آغاز اون انقلاب حضرت رسول، این دوتا خیلی باید اهمیت داشته باشن. اشعار جناب ابوطالب علیه السلام هم در این دو مورد قابل توجه هست، شاید سهم ویژه‌ای از اشعار اختصاص به این قسمت پیدا بکنه، هر کدوم هم وجهی رو نشون میدن از ویژگی های شخصیتی ایشون رو. البته ما تو جلسات گذاشتم گاهی بعضی از حوادث و اتفاقاتی که رخ داد رقم خورد بود، مثل اون سفرشون به شام و همراه کردن رسول خدا و اون بحیرای راهب و اینها، اونجا گفته شد که حتی اون داستان و نقل داستان میخوره که تو شعب ابوطالب باشه. به هر حال ما قبل از اینکه به شعب بپردازیم اگه بخوایم ترتیب تاریخی رو رعایت کنیم باید به این قسمت مقدمات سفر به حبشه و سفر به حبشه و نقش جناب ابوطالب صحبت کنیم. این موضوع بسیار استثنائیه تو این جلسه به خاطر اینکه هیچ جا نقش ابوطالب پررنگ نیست تو تاریخ موجود، فقط تو دیوان ابوطالب هست که این موضوع برجسته و ویژه مورد توجه قرار میگیره، که انشالله امشب به این موضوع میپردازیم و راجبش صحبت میکنیم. البته بعدش البته قبلش استاد بزرگوار اگه نکته ای دارن به عنوان مقدمه بفرمایند که استفاده بکنیم.
خیلی تشکر، بفرمایید. خدمت هست.
خواهش من. من این سفر رو به اشتراک بگذارم که دوستان هم ببینن. عرض شود که اینجا خب بذارین این مسیر رو با یه روایتی شروع کنیم اگر صلاح بدونیم، روایتی که در وصف جناب جعفر ابن ابی طالب هست. و چون به هر حال تو قسمت‌های بعدی صحبتامون و اشعاری که میاد جایگاه جعفر هم معلوم و مشخصه، ما از این روایت شروع کنیم. روایت رو من از علل و شرایع انتخاب کردم و حدیث از امام باقر علیه السلام. خیلی عجیبه این حدیث. جابر ابن یزید جوفی عن ابی جعفر علیه السلام قال اوحى الله تعالی الی رسول الله صلی الله انی شکرت لجعفر ابن ابی طالب اربع خصال. خدا به رسول خدا وحی کرد که من نسبت به چهار خصلت جعفر ابن ابی طالب تشکر میکنم. اون چیزی که چون شکر کلمه ایه که در مورد خدا هم به کار میره، یا حالا تعبیر شاید ترجمه بهتری هم داشته باشیم، یعنی برای خدا به هر حال این چهار مورد و این چهار ویژگی قابل ستایش و برجسته است که این چهار تا خصال رو خدا گفتن جعفر چهار تا خصال داره که مهمه. فدعاه النبی صلی الله فاخبره فقال، پیامبر صداش کرد که جعفر ماجرا از این قراره، خدا همچین وحی کرده. جعفر گفت فقال لولا ان الله تبارک و تعالی اخبرک ما اخبرتک، اگه خدا به شما رسول خدا در واقع خبر نداده بود من خودم بازگو نمی کردم این چهار تا خصال. شاید شکلش اینجوری باشه که خدا به رسول خدا گفته چهار تا خصلت این داره، رسول خدا صداش کرده باشه که جعفر اون چهار تا خصلت چیه. شاید، نمیدونم، حالا یا حداقل به جهت بیانی، نه اینکه حالا رسول خدا بخوان بدونن و با خبر بشن. ولی به هر حال جعفر میگه که اگه خدا نخواسته بود من، حالا از سر تواضع و اینها میگه، این چهار خصلت، این چهار خصلتی بود که اتفاقا خودش بهش آشناست، مثل پدر بزرگوارشون که خودشو خوب میشناسه. ما شربت و خمرن قط لعنی، میگه من هیچ هرگز شرب خمر نکردم. حالا این که نکردمش یه اهمیت، این تیکه بعدیش دلیلی که میگه خیلی جالبه. لعنی علم تو انی انشربتها زال عقلی، چون فهمیدم که اگه این کارو بکنم عقلم زایل میشه. و ما کذبت قط و هرگز دروغ نگفتم. لعنه الکذبه ینقص المروته، به خاطر این که کذب و دروغگویی آفت، در واقع مروت و آسیب میزنه بهش. و ما زنیت و قط، هرگز زنا نکردم. لعنی خفت و انی ازا عملتو املبی، من نگران این بودم که اگر مرتکب همچین چیزی بشم همچین بلایی سر خودم بیاد، یعنی دامن خودم رو و ناموس من رو بگیر. و ما عبد تو سنمن قط، و هرگز بوتی رو نپرستیدم. لعنی علم تو انهو لا یدر و لا ینفع، چون فهمیدم هیچ نفع و ضرری نداره. قال فضرب النبی على عاتقه، پیامبر زدن به کتفشون و حالت مرحبا و بارکالله. و قال حق لله تعالی ان یجعل لک جناحین تطیر بهما مع الملائکه فی الجنه، خدا حق است بر خدا، یعنی بایدم اینجور باشه که خدا برای تو دو بال قرار بده که باهاش همراه ملائکه در بهشت پرواز بکنی، به پرواز در بیاری. آیا خوب راجب این روایت نکته‌ای داریم به شخصیت جعفر؟
این بعضی از مطالب هست که برای ما خیلی ممکنه پیش پا افتاده باشه، ولی در زمان خودش خیلی موضوع مهمی بوده. حالا این چهار تا مطلبی که حضرت جعفر مطرح میکنن تو سوره‌های مختلف مثل سوره اسراء یا سوره‌هایی مثل سوره فرقان، اینها شاخص عباد الرحمنه که شون داره ذکر کنه. اضافه به این که کسی قبل از این که یعنی احکام شریعت تبدیل به احکام عقلی شده باشه بارش، اینا اسمشون شهیده، شهدا کارشون اینه که در واقع حد نصاب انسانیت رو میبرن بالا. لزومی نداره که گفته بشه که خمر حرامه یا دروغگویی اشکال داره یا نمیدونم فلان اتفاق رو رقم نزنی، خودش عقلا متوجه میشه و خود این فهم عقل، فهم عقلانی یعنی این که انسان میتواند تا این حد را بدون شریعت بفهم. در واقع اینا شهیدانی هستند که خداوند بعدم بهشون استناد داد میده که اینا ترازهای عقل جامعه که با اینها حجت میاره بر دیگران، که اگه یه نفری مثلا بت‌پرست بود در اومد گفت من بت‌پرست بودم و کسی به من نگفت که بت نپرستی، یعنی خب ببین عقل سلیم اختزا میتونه که بت پرستی نشه. ببین این عقل سلیم مثل این و در واقع انسان هایی هم که به واسطه دیگر بس به واسطه اونها خداوند اقامه حجت میکنه و بعد دیگران استشهاد میکنه. به همین دلیل از اون به بعد اگر در جامعه یکی از این چهار تا توسط کسی رواج پیدا بکنه، یعنی داره چیکار میکنه؟ داره حرام عقلی انجام میده، یعنی نصاب حرام شرعی به سمت حرام عقلی توسعه پیدا میکنه. خب این مقام هر کسی نیست که خداوند بخواد در مورد همه این رو بگه، بلکه مقام منی. یه نکته هم در مورد این فال در آوردن در بهشته که شاید این خبری باشه برای بحث جعفر طیار، یعنی بالی باشه که در واقع به فرزنده ایشون داده شده و پیامبر داره یه خبر غیبی را اینجوری مطرح میکنه. انشالله که ما هم بتونیم با مقاماتشون محشور بشیم.
بله، دست شما درد نکنه، خیلی عالی و پرنکته. بریم سراغ اشعار جناب ابو طالب. یه شعریست اینطوری گفتند که مر ابو طالب به رسول الله هو یسلی، هو بله یسلی، و علیون علی یمینه و جعفرون من ابی طالب یک تومو اسلامو فضرب عضده و قال اذهب فسل جناح ابن جناح ابن عمک. داشتن رد می شدن، رسول خدا داشت نماز می خوند، امیر المومنین اقتدا کرده بود به رسول خدا ولی جعفر همراه پدرش بود و کتمان ایمانم داشت، اسلامشو یک تومو اسلامو داره می کرد. اینجا ابو طالب که دید علی به رسول خدا اقتدا کرده یه ضربه‌ای زد به بازوی در واقع جعفر و گفت برو تو هم جناح، اون یکی جناح بال چیز باش، بال پسر عموت باش. انگاری که به نظرش رسیده بوده این تقارن باید برقرار باشه، اگه مثلا سمت راستش رو علی پر کرده باید سمت چپ داشته باشه رسول خدا و این تناسب وجود داشته باشه. و بعد یه شعری گفتن. تو این مقدمه نکته ای داره این حاج آقا؟
حالتی از کنایه نیست؟
یعنی اصل ماجرا رو میگید که میتونه نباشه و همش کنایه باشه؟ یا نه بگیم چیدمان یه جوریه که انگار بال چپ و راست بودن رسول خدا، این بال و تیر تطیر تطیر در واقع مطرح بوده باشه مثلا همیشه.
ظرف اصلا قال اصحاب و سل جنایه ابن عمکه و قال نه دیگه نمیدونم، این فکر کنم چیز داشته باشه، یه خود پس زمینه داشته باشه. بریم جلو شاید پس زمینش پیدا بشه.
بله چشم. شعر اینطوری است: ان علیان و جعفرن ثقتون و اسمتون فی نوائب الکربی. علی و جعفر ثقه یعنی مثلا قابل اتکا و اسمت یعنی حافظ در سختی های در واقع نفسگیر هستن و این وصفی است که در مورد دوتا پسرش میکنه. لا تقعدا ون سربن عمکما اخیل امی من بینهم و ابی. ننشینید از پا و یاری کنید پسر عمویتان را، فرزند پسر مادرم، یعنی فرزند، یعنی در وصف رسول خدا میگه، یعنی پسر، یعنی برادر مادریم، برادر مامانیم و برادر پدریم، یعنی با یه افتخاری مثلا، یعنی جون جونیم مثلا شاید. اراهما اردت اللقاء اذا سامیتو او انتما الى حسبی.
این شعر قبلی رو یه بار دیگه میگه که اخی لعمی
من بینهم و ابی،
یعنی هم اخیه هم ابی.
نه این ابی عطف میشه به لعمی،
اخی لعمی من بینهم و ابی.
من بینهم یعنی مثلا از قبل پدر و مادرم، من با او برادرم.
این که میگی عط میشه به اخی، به چه دلیلی میگی؟
عط میشه به امی، ابی دیگه. یعنی شما نباید مثلا ابی رو عطف کنید به اخی، باید ابی رو عطف کنید به امی مثلا، مگه اینکه نظر دیگه داشته باشه. اخی لعمی من بینهم و ابی، یعنی مثلا تو به خاطر شعر یه جا به جایی اتفاق افتاد، مثلا میشه اخی لعمی و ابی من بینهم، یعنی من بین هما مثلا.
خیلی
اراهما اردت اللقاء اذا سامیتو ابنتما الى حسبی. من اون دو را میبینم، ارزت اللقا یعنی قویان علیه متیقان مؤهلان، یعنی مثلا هم مطیعشن هم قوی هستن، مثلا بازوان قوی برای او هستن. و بعد سامیتو هم به معنای فاخرتو، یعنی افتخار میکنم. اراهما مستعدان للحرب هینا اتباهی او انتسب الى معاصر او انتما الى حسبی، یعنی مثلا دنباله من باش. انتماع به معنی وابستگیه دیگه، یعنی در به خاطر اینکه از حسب من یه امتدادی وجود داشته باشه در اینکه کمک کرده باشه به رسول خدا. این دوتا اینطوریه، یعنی من این دوتا رو گذاشتم برای افق جلوتر و آینده. همینجوری شما تحلیل میکنی؟
بله بله.
اجعل هما ارض الادا و اذا اترک میتن انما الى حسبی. به رسول خدا اینگار داره خطاب میکنه که اونها رو بر دشمنانت عرضه کن، یعنی پیش بنداز از دفاع کنن از تو در مقابل دشمنات. وقتی که من نیستم به اعتبار این که اینا دنباله منن و مثلا به حسب من، در واقع به حساب من، اینا رو پیش بنداز. من حتی اگه نبودم این دوتا باشن. بعد میره سراغ ابو لهب. ان ابا معتب قد اسلمنا ليس ابو معتب بذي حدبي. یه وصف مثبتی هم در مورد ابو لهب میکنه، انگاری که مثلا خواسته باشه او رو هم داخل یه تحریک کنه از بزرگداشت دو تا پسر خودش که در واقع همه حیثیت و جان خودشه، یه جورایی ابو لهب رو هم بیاره تو کار، کسی که دورترین هم هست رو هم بیاره تو کار برای دفاع از رسول خدا. که ابو لهب هم دمدمی بوده، یعنی وقتی پیش می اومده که اون لهیب شعله ور نبوده، یه وقتایی حرکتای مثبتی هم داشته و یه وقتایی هم البته خب برافروخته، این کوره برافروخته و برافروختش میکردند و جور دیگه ای بوده. حالا غرض این که لیس ابو معتب بذی حدبی، یعنی مثلا ابو معتب هم آدم استقوستار و به صلاح چیزی جونداریه، مثلا خم نیست، چیز راست و محکمه، قبراقه. فرمایشی داریم تو این موضوع؟
هدف به معنیه انحناس
به نظرم اینجور برسید، به زی هدف. لیس ابو معتب به زی هدف، یعنی ابو معتب خمیده و چیز نیست، سست نیست. حتی ترون الرؤوس و طائحتن منا و منکم هناک بالقضبی. تا اینکه رؤوس پرندهی تیز پروازی رو ببینند، شاید منظور دشمنانه یا دیگرانه، منا و منکم، از ما و از شما، هناکبل قضبی. قضبم من بالا پایین کردم، به معنی چاقو بود، انگار مثلا سکین معنی شده بود. حالا منظور این که اونا رو هم پرندن به معنی تو جنگاوری و اینها، رؤوس و طائحه، سران تیز پرواز، مثلا منا و منکم هناکبل قضبی، یعنی با اسلحه مثلا حالا چاقو هرچی که هست، تیزی. خلاصه قضب بکنم به معنی حالا خود چاقو بگن سکین، ولی اینو شاید هم ما میگه مصطلح بچه های پایین میگن تیزی، مثلا قضب مثلا تیزی باشه. ترجع الخیل بعد شدتها مردودها نحو وجهت الحربی. بازم حالت رجزگونه داره، میگه خیل اون مرکب سواری بعد از در واقع شدتش بر میگرده، یعنی تو دل شدت ها و شدائد قابلیت برگشتن داره، از همون جایی که فرار کرده بر میگرده دوباره میپیونده. به نظر میرسه داره برادر رو اینجوری که ابو لهب باشه اینجوری تشبیه میکنه، میگه الان نگاش نکنین الان داره دشمنی میکنه، بره و چیزه مثل اون خیلیه که بعد از شدت میتونه مثلا برگرده دوباره مثبت باشه و اینها. حتی بله بفرمایید.
تا اینجا وقتی که مطرح میشه اتفاقا در وصف ابو لهب نیست، در ضد ابو لهبه.
آها چطوری؟
وقتی که داره مطرح میکنه که نه الان شما دو نفر رو داریم به پیامبر نسبت میدیم، عنوان دو تا یار، کلا حضرت ابو طالب کل ندارن یه وصیتی رو مطرح میکنن. حالا این وصیت در قالب یه شعری مطرح میشه، ظاهرا اینطوری درسته؟
بله بله.
بعد حضرت علی علیه السلام و حضرت جعفر رو بنوان دو تا سقه از جانب خودشون امور میکنن که پیامبر را حفظ بکنن، مثل دو تا بال حفظ بکنن، یکی سمت راست یکی سمت چپ، مثل دو تا بال باشه، دو تا بال باشه، یعنی پیامبر بتونن به وسیله این دو تا بزرگوار از یمین و یسار از این طرف اون طرف حرکت بکنن و به پرواز در بیان و به اوج برسن. این خودش یه استعاره است، مثل اینکه شما میگین که انشالله دو تا بال خدا به شما بده، شبیه سوره مبارکه انشراح علم نشرح لک صدرک و رفعنا لک ذکرک، این حالت رفعت. حالا در این بین پیامبر یه سری دشمنانی دارن که یکی از دشمنان خیلی واضحشون همین ابو معتبه، یعنی کسی که در واقع مشهوره به این صفت. حالا قد اسلمنا مثل این که بگن اون دشمنی هاش رو آخرش دشمنی هاش به جایی نمیرسه و اون چیزهایی که در واقع فکر کنید مثلا دارین یه پیشگویی میکنید یا یه چیزی رو که کسی که داره به شدت لطمه میزنه، میگین که نه تنها در واقع سازش میکنه و سر جاش میشینه، بلکه از کجی و از اون تیزیش هم برداشته میشه، یعنی از اون حالت دشمنیش هم، نه اینکه اون بخواد دشمنی، یعنی در واقع مثل اینکه اون پرنده تیز و چابک مسیر رو طی میکنه که اساسا اون ضربه ای نمیتونه بهش بزنه. حالا میخوان که لطمه بزنن، نمیتونن لطمه بزنن، ترجم الخیر بعد شدتا مردودا نحوه به چتل حربی، یعنی در واقع اسب ها با سوارهاشون میان بدون سوار برمیگردن.
آفرین، احسن.
یعنی
با وجود شما دوتا، ابو لهب کیه؟ امثال ابو لهب کیه؟
خیلی بد شد. مردودا نحوه به چتل حرب، یعنی اسب و سوارش میاد ولی سوار دیگه نداره. شنیدین که میاد عمودی میاد افقی میره، یعنی
خیلی خوب بود، خیلی خوب.
حالا قاعدتا بایستی از این به بعد شعرها بره توی سوره عادیات، عادیات ذبح‌ها، بعدش وقت فوسط نبه جمع ها رو توصیف کنه.
خیلی عالی. حتی تر الجدهین یقضب بالسمر و بالمرحفات کاللعبی، میگه تا اونجا که شما بلندی رو میبینید، وقتی که میخواد یقضب و به سمر میخواد با در واقع، حالا سمر رو مثلا بردن، من بررسی کردم به معنای تابستان و اینها گرفتن شاید، ولی به نظرم میرسه اینجا الان یه جورایی حالت اسلحه داره. یقضب و اون حالت بومرنگ تور یا چه میدونم چاقویی، چیزی حربه‌ای که پرتاب بشه. بالمرحفات کاللعبی، وقتی این پرتاب میشه مثلا به سمت اون پرندهه، مثل اسباب بازی مثل بازی میمونه براش.
آره.
درست ترجمه کردم؟
بله، حتی ترال جلد اینا یغزه و بسوم چون به معنیه فکر کنم یغزه و به معنیه این تیرهای نیزه های بلندیه که از درخت
سموره
میگیرن و بالمحض کلب، یعنی اینا مثل بله مثل چیز میشه، یعنی شما دیدین شبیه اینه که میگن شمشیراشون یا نیزه هاشون مثل شمشیر و نیزه های اسب بازی
نمیرسه،
اینطوری میشه، یعنی دیگه از کار میفته. این شعر میگه اون سواره دیگه خودش نیست، میگه سلاحه دیگه، سلاح هم نیست، نه سلاح سلاح هست، حتی اگر بلند باشد و به بلندی درخت عبادی ها برسد، ولی چون اسباب بازی است که هیچ ثمری نداره.
خیلی عالی بود. نحنو و هازن نبیه اسرتهو یا اسرتهو نضربو انه الاعدا کشهبی،
یعنی
ما و این نبی خانواده ایم، یه خانواده ایم، دشمنانشون رو مثل شهاب تعقیب میکنیم، میزنیم مثل شهاب میزنیم. ام نلتموهو به کل جمع کم،
این اسره به معنی اینه که وقتی میگن اسره به معنیه پشت در پشته، محکمه در محکمه، یعنی نحن و هذا النبی اسرتو، یعنی ما اسرم اون شبیه ستون فقرات چجوریه، چیزی رو نگه میداره، خیمه، ستون خیمه چطوریه که اون
برپا داشتنه، برپا
محکمیست که برپا میدارد. ما و این نبی اسرتو نظر با انه الادا کش شهابی، مثل شهاب. خیلی اینا برگرفته از آیات قرآنه، یعنی مثلا
این سوره صافات.
بله این سوره صافات.
و یه نکته ای هم داره خیلی جالبه، حالا آدم یاد ابابیل هم میفته، ولی نکته ای که داره اینه که اینا تیرشون نمیرسه، ولی اینا از بالا میتونن مثل شهاب بزنن.
بله بله،
یه تصویر اینطوری هم داره. بله. ان نلتموه به کل جمعکم فنحن فی الناس الام العربی، شما اگه برید همه جمعتونم جمع بکنید، ما خودمون تو بین مردم مثل ام العرب میمونیم، ما ام العربیم، یعنی از پس جمع بیشمار شما برمیه.
پس بنابراین این اشعار در واقع یه جایی بوده که هم مشرکی میشنیدن هم حضور داشته امیرالمومنین و جعفر و پیامبر و یارانشون، یعنی در یه جایی بوده که اونها هم بودن و اونها
ابو لهب هم بوده.
بله.
حتی ترون الرؤوس طائحتا منا و منکم هناک بال و اقذبی، شبیه اون بیت بالایی انگار دوباره تکرار شده باشه، حالت ترجیبن مثلا. اونجا گفت بالقضبی، اینجا میگه به اقذبی، شاید بالقضبی بگیم شاید بهتر بشه. و مثل پرنده هایی که از بالا سر میاییم و ما و شما با اون اسلحه هاتون. خیلی خوب، جالب بود، خیلی رجزگونه بود، در این حال یارگیری داشت میکرد، بعدم واقعا از سر افتخار بود، یعنی فکر کن دو نفر، دو تا پسر داره، دو تا پسر اینطوری داره مثل یه لشکر راجبشون صحبت میکنه، حقا هم اینطوری بوده.
کلن صحنه رو عوض میکنه به خاطر اینکه تو دل افراد رو خالی میکنه و چون خودش یه اعتباری داشته. اولا خب زبان شعر خودش یه زبان لینیه در این حال.
بله بله بله.
و از روی اعتماد و اطمینان صادر میشه، از روی ترس کسی نمیتونه، کسی هول کرده باشه، کسی خودش رو باخته باشه نمیتونه شعر بگه. شما فکر کنی در بحبوحه یه فشاری به کسی شعر بگه، این نشون میده که من در کمال آرامش هستم، هیچ گونه نگرانی از اوضاع ندارم. به همین دلیل شعرم میاد میتونم شعر بگم. خیلی این تو دل آدم ها رو خالی میکنه. فکر کنی یه محاصره کامل یه نفر رو کرده باشن، افرادی که این طرف هستن شما میتونید رو دو نفرشون حساب کنید نه بیشتر، و دو نفرشون حالت جنگاور دارن نه بیشتر. بعد اون یه جوری صحبت بکنه که شما همه سلاحاتون و همه مرکب هاتون از همه الان بدونید که واژگونه و کار نمیکنه. به عکس این طرف شهاب دارید و این طرف نمیدونم.
انشالله به حق حضرت ابو طالب و دو پسر بزرگوارش سیلی که ایران انشالله به اسرائیل بزنه به وصف این شعر باشه. انشالله. یعنی ضرب دست امیرالمومنین و جعفر با هم جای دستشون پیدا بشه. انشالله. شبت خدمت شما. که حالا خلاصه این جناب جعفره، حالا این مهره بزرگوار، میرسیم به ماجرای هجرتی که به وجود میاد. احتمالا این شعر تو همون سالهای اولیه گفته شده و هجرت به حبشه توی سال پنجمه، موقعی که شکنجه ها و مباحث اینطوری به اوج خودش گرفته، به اوج خودش رسیده. و این یک دسته و گروهی از در واقع مسلمان ها میرن نه به سرداری جعفر، ولی اونجا بعد مدتی با یه شایعه‌ای با جفسازی رسانه‌ای بر میگردن، فریب میخورن یه تعدادشون. اون هم این بوده که مثلا با نزول سوره نجم شایعه کردن که اصلا اهل مکه مسلمان شدند و اینها، و یه تعدادی برمیگردن از جمله جناب عثمان ابن مسعون و یه عده‌ای برمیگردن و خیلی تشدید فشار هم میشه در مورد اون. اینجا مجبور میشن که این دفعه گروه مفصل تری رو حدود 70-80 نفر رو، 83 نفر اینها، از زن و مرد رو با جعفر راهی کنن دیگه. طرف فرمانده این کاروان بشه جعفر و جعفر به حبشه اینها رو ببره. حالا اینجا جعفر با خودش ظاهراً یک نامه ای داره، یه نامه اختصاصی برای جناب نجاشی، و این نامه شعری است از جناب ابو طالب که خیلی فوق‌العاده است. این شعر حاج آقا امام صادق بهش استناد کرده، به این شعر، برای ایمان حضرت ابو طالب به این شعر استناد کرده. شعر استثنایی. تعلم ملیک الحبش ان محمدن وزیر لموسا والمسیح ابن مریمی. حالا بعضی جاها هم گفتن نبیون کموسا والمسیح ابن مریم یا رسولون کموسا. حالا نمیم شما کدوم میپسندی؟ اگه وزیرون بگیم یه حال دیگه ای داره، اگه رسولون یا نبیون بگیم یه جور دیگه است.
کنم رسولون بگیم بهتره.
بهتره. تعلم بدون ملیک پادشاه حبشه که محمد رسولی است بر مانند موسی و مسیح ابن مریم. اتا به هدن مثل الذی اتیا بهی فکلن به امر الله یهدی و یعصمو. اومد به هدایت مثل آنچنان که اون دوتا پیامبر به هدایت آمده و همه اینها به امر الله هدایت میکنن و حفظ میکنن از آتش حالا یا از هر چیز. حالا بعضی جا گفتن اتا به هدن، یا بعضی گفتن کلون به حمد الله، مثلا یه همچین چیزی، کلون یه همچین بحثی هم شد. عبارت دوم فکلون به امر الله، به امر الله گفتن به حمد الله گفتن. شما کدوم میپسید، امر الله یا حمد الله؟
بکنم همین که خود این متن نوشته بهتره، همون وزیر موسی به نظرم
بهتره،
به خاطر اینکه احتمالاً منظورها رو نو مطرح میکنه، چون
وصایت رو میکشه وسط.
نه، چون نوعاً بنی اسرائیل هارون رو مثل اینکه بیشتر قبول داشتن تا موسی. و اینجا هم اینجا میگه ان محمد وزیران لموسی، یعنی هارون و المسیح وزیران لموسی.
اینجا یعنی یک جا هارون موسی و مسیحه، درسته؟
بله بله.
خیلی جالبه.
وقتی که شما یه نفر رو میفرسی خوب نیبگی که این جای موسی، جای
زبان دیپلماسی هم داره،
میتونی بگی این وزیر اونه، میتونی بگی این، یعنی وزیر که میگی یعنی نه اون رو بردی پایی، نه چون وزیر همه کار است، ولی در این حال اون دین اون رو هم اعتنا کردی. این بعدی هم به همین ترتیبه، امر الله بهتر از حمد الله.
خیلی، من فکر کنم از این امر الله فهمیدین این نکته رو، درسته؟
خیلی خیلی شعرش خیلی حساب شده که بده، ولی
تدبیر داره،
خیلی تدبیر داره، یعنی با واژگانی که اون میشناسه و در او اثر میگذاره گفته شده. به امر الله، اون چون زبان پادشاهیه، به امر الله بهتره.
احسن. و انکم تتلونه فی کتابکم، صدق حدیث لا حدیث ترجمی، و شما تو کتاب‌های خودتون محمد رو تلاوت می‌کنید به صدق حدیث، نه به یک حدیث مثلا ترجم، مثلا زنی، مثلا به یه چیزی که
یعنی که مردم تو زبانشون از زبانی به زبانی دیگه مطرح بکنه،
لغلغه یا مثلا یه چیزی.
این
اعتبار داره،
این خیلی نشون میده که اون وزیر بعد این امر، بعد این کتاب و تمام اینا رو حساب کتابه. یعنی شما میشه گفت که این شعر نقش اساسی داشته در پذیرش این کاروانی که بوده، چون دقیقاً دست گذاشته روی نقطه های حساس اینها.
یعنی موفقیت به خاطر شعر ابو طالب بوده.
بله.
میگم حاج آقا اصلا اصلا حیف و دریغه اگه ما یه دونه از شعرها بگذاریم.
بله
همچین نظری داریم شما.
بنده خدا خودش چه سیطره‌ای داشته از نظر شناخت مکاتبی که وجود داشته، میدونسته که یه کتاب‌هایی هست به نام انجیل، کتابی هست به نام تورات، میدونسته که توی اون کتاب‌ها حتی چه چیزهایی نوشته شده. ببینی الان من نکم تطلم نهو فی کتاب کن، هنچی یعنی اطلاع کامل نسبت به محتوای کتاب تورات انجیل داشته.
این علمشون ولی لحنو ببینین، انگار یه پادشاهی به یه پادشاهی نوشته.
بله.
نجاشی که پادشاه حبشه است، ابو طالب ملک کجاست؟
بله.
خیلی جالبه.
بله.
و این بفهمید،
این خیلی نکته مهمی بود که فرمودین، یعنی از پادشاهی به پادشاهیه، این یعنی خودش در مقام ملیک اون مکه قرار داده و داره نامه میده.
بعدن یه نامه در جواب میده چیز نجاشی که اینو تصدیق میکنه فرمایش شما رو. و انک ما یأتی که منا اصابتون لفضل که الا ارجعو به تکرمی. و اگه تو هم از طرف تو هم کسی در واقع قافل چه میدونم سفرایی چیزی بفرستی پیش ما، به فضل تو ما از او تکرم و بر میگردن پیش تو با حالت تکرم و در واقع بزرگ داشت.
حالا ببینید این شعر چقدر زیرکانه است، القا میکنه که ما هم پادشاه اینجاییم، همونطور که تو پادشاهی و تو اینا رو تکریم کنی، اگه کسی از جانب شما بیاد ما هم تکریم میکنی. چه القایی اون طرف میکنه، اون که نمیدونه که این ور چه خبره، که فکر میکنه یه پادشاهی نوشته، چون این زبان پادشاهانه.
بذلت لهم عرفن و لم تبغ عنهم فنلت بها حقا على كل مسلمی. تو به اونها چیز میکنی پشت هم و پرپشت و پی در پی بهشون ظلم روا نداشتی و بهشون بذل محبت و کرامت داشتی و همین باعث شده که حقی باشه بر کل مسلم، تو حقی داشته باشی گردن هر مسلمانی. فلا تجعلوا لله ندن و اسلمو فان طریق الحق ليس بمظلمی. برای خدا ندی قرار ندهید و اسلام داشته باشید که طریق حق ظالمانه نیست. خب این تمام شد.
این شعر آخری یه بار دیگه بخونید، خیلی شعر جالبیه.
آره. فلا تجعلوا لله ندن و اسلمو فان طریق الحق ليس بمظلمی.
این بند خدا رو رسما مسلمون کرد دیگه با این.
عجب.
یعنی با دوتا شعر، یعنی شبیه کاری که حضرت
سلیمان
با بلقیس کرد. حالا شاید سوره نمل نازل شده بوده با الهام از سوره نمل، ایشون در واقع اصلا آیات سوره نمل این که فلا تجعلوا لله ندن و اسلمو همین آیهیه که برای تو سوره نم اومده، فان طریق الحق ليس
بمظلمی.
عیناً این شعر، این مطلب
ترجمه است،
کلماتش در سوره نم عیناً ذکر شده.
نجاشی پاسخ میده و یه شعری، اونم در قالب شعر این کارو میکنه، و بعد ابو طالب به نجاشی دوباره پاسخ میده. اینجوری میگه شعر نجاشی اینه: ابلغ ابا طالب انی مغلق مغلغلتن من کان یرجو ثواب الله و دینی کل امرئ من عباد الله مستهد به بطن مکه مقهور و مفتونی انا وجدنا بلاد الله واسعه تنجی من الذله و مخزات و الهونی فلا تقیمو علا ذل الحیات ولا خزی الممات و عیب غیر معمونی انا تبعنا رسول الله و ترحو قول النبی و آلو فی الموازینی فرحل ابا طالب انهم و خلهم و قل الهی من کفره تنجینی، مثلا شاید باشه بهتره باشه، و اهل العذاب که بالقوم الذین بقوا و آئذن بکه ان یعلو فیتقونی. عرض شد خدمت شما، من این شعر رو گذاشتم ولی اصلا فرصت نکردم اینو چیز کنم، لحظه آخری گذاشتمش. بفرستید بر ابا طالب از طرف من مغلغله، یعنی شاید حس عواطف مثلا اشتیاقم رو، مثلا من احساس میکنم، من نمیدونم مغلغله چیه های خود، ولی احساس میکنم به معنی اشتیاق.
مغلغله یعنی همین شوق دیدن او را.
آقای درست، اشتیاق درست. من کان یرجو ثواب الله و دینی، یعنی کسی که از او امید ثواب خدا و دین.
من او را دیندار یافتم، من او را یعنی کان یرجو ثواب الله و دین.
کل عمر من عباد الله متحدن به بطن مکه مقهورم و مفتونی، همه کسانی که، یعنی حالا این ابراز اشتیاق رو داره میگه، همه کسانی که از عباد الله ساکن هستند در بطن مکه مقهور و مفتون، یعنی هر کی که هست، یا نه همه اهل مکه مقهور و مفتون چنین کسی هستند، یا همچین چیزی.
کل عمر من عباد الله مستعد، یعنی در پناه.
خب در پناه هن عباد الله، همه کسانی که در از عباد الله هن و در پناه هن در بطن مکه
مفتون باشن.
آه، چه مقهور باشن چه مفتون. انا وجدنا بلاد الله واسعه، ما بلاد خدا رو واسعه یافتیم. تنجی من از ذل و مخزات و الهونی، و نجات از ذل و خزی و خاری رو در واقع بر خودمون مثلا واجب دونستیم، یا نجات میدیم هر کسی رو از ذل و خزی و هون. درست گفتم؟
بله.
فلا تقیمو علی ذل الحیات ولا خزی الممات و عیب و غیر معمونی، بر ذلت در این دنیا مثلا حیات دنیا راضی نشید و بر خزی توی ممات مثلا گرفتار نشید و عیبی و دوچار عیبی نشید که در واقع امنیت درش نیست.
دیگه اینا دعاست، دیگه
اینا دعاست.
بله. دعا میکنه که انشالله نه خاریه حیات، نه خزی ممات، نه
عیب غیر معمون
نشه، برطرف بشه انشالله. این خودش نشون میده که چقدر اون فهمیده بوده و چقدر خودش موحد بوده.
هله. ما تبعیت کردیم رسول الله و ترحو قول النبی و در واقع انگار که مثلا فرمایش نبی رو سر چشم گذاشتیم هم چیزی. و آلو فی الموازینی، یا نه و ترهو قول النبی، و کسانی که نه همین، در واقع انگار که ما پذیرفتیم، تبعیت کردیم و اون رو معیار و میزان مثلا قرار دادیم، یه همچی چیزی
بزرگش داشتیم،
بزرگش داشتیم. آلو فی الموازی، یعنی سنگین. خیلی فرحل ابا طالبن هم و خله هم و قول الهی من کفره تنجینی، ای ابو طالب اونها رو بفرست بیان و این عبارت رو در واقع بگو که از کفر نجات یافتیم، مثلا یافتند، یافتم مثلا. و اهل العذاب که بالقوم الذین بغوا، و عذابت رو بر قومی که بغی کردن قرار بده. و آعذ بک ان یعلو فیطغونی، و پناه بده، آعذ بک، من و من پناهت میدم، پناهنده هاتو یا میپذیرم، پناهت میدم. ان یعلو فیطغونی، بر هر کسی که بخواد طغیان کنه و در واقع گندگی کنه، مثلا یعلو یه هم چیزی، یه همچین فضایی داشت.
نه.
خب اینم جواب نجاشی بود. و یه شعر دیگه هم هست، جواب جوابه، حالا نمیدونم این شاید ممکنه توی زمان و بلا فاصله هم نباشن، به هر حال نشون میده مکاتباتی برقرار شده، یعنی بین دو ملک مکاتباتی برقراره. حضرت ابو طالب به نجاشی اینطور نامه بعدی رو اینجور میدن: ابیتو به حمد الله ترک محمدن به مکتن اسلمهو لشر القبائلی. من عبا کردم از این که، اگر درست، آره، به حمد خدا این که محمد را ترک کنم و او را با بدترین قبیله ها تنها بگذارم، یه هم چیزی. شما همچین برداشتی دارین از این ترجمه؟
به نظرم انتظار داشته که خود ابو طالب بیاد که حضرت ابو طالب عذرخواهی میکنه
که من نمیتونم محمد رو ترکش کنم و بین شر قبائل،
بین این بزرگوار و نجاشی خیلی مراوده های متنی زیاد بوده.
بله. مشتاق زیارت بوده نجاشی.
بله.
و قال لی الاعداء قاتلون اصابتون عطاؤ و ابقیهم جمیع الغوائلی. توضیح میده در مورد اعدا، به من گفتن که در واقع اصابه میخوان با اونا همراهی کنند و قصد قتل دارن، بغی کنند و همه اینا با همدیگه میخوان در واقع اون غول و اون مثلا سرکشی رو داشته باشن. عبد کبدی،
یعنی
لا زبنک قتالهم علی و تعباه علی علی اناملی. عبا کردم از این که ای جگرگوشم رو مثلا در واقع تنها بگذارم شاید. و لا اکذبنک قتالهم علیه و تعباه و علیه اناملی. من مثلا برداشت کلیم اینه که مثلا باز مطمئن نیستم از تنها گذاشتن جگرگوشم و اینها در بین این اشخاص.
این اصطلاح دیگه این تباه و علیه انامه
بله. و کیف قتالی معشرن یعدبونکم علل حق الا تعشبوه به باطلی. خیلی داره در جزئیات گرفتاریش میگه، مثلا یه جاهایی انگار تبدیل شده به خطاب به اون دشمنان، در حالی که متن اصلی نامست به جناب نجاشی. شما همچین برداشتی دارین؟ حسم درسته؟
بله.
و کیف قتالی معشرن یعدبونکم علی الحق الا تعشبوه به باطل. و چگونه قتال من خواهد بود که ادبتون کنه که شماها به باطل تشبه کردید و خیلی شبیه باطل شدید. نفیتم عباد الله ان حر ارضهم فعده على امر كثير البلابلی. ای بنده های خدا، از زمین آزاد او مثلا به بدترین وجه ممکن مثلا مشغول سرکشی زیاد و بلبله، حالت مثلا آشوب و اینهایی. فَإِنْ يَكُوْ فِي عُدَيَّ اَمَانَتًا عُدَيَّ ابن كَعْب اَنْ تَقِي وَتَوَاصِلِ. اگر فکر کنم این یه ضرب المثل باشه، اینم اینجا پاورقیش رو بله. اینجا گفته که فَإِنْ يَكُوْ كَانَتْ یعنی زیادتون من از سیر و سیره سقطت من الاصل. آه نه، سقطت من الاصل یعنی این کانت افتاده بود. فَإِنْ يَكُوْ فی عُدَيَّ امانتن یعنی زیادتون من از سیر و سیره. عُدَيَّ ابن كَعْب اینجا این بعد اصطلاح باشه، مثلا عدی ابن سعد هم گفتن انتقی و تواصلی. فکر کنم یه ضرب المثلی باشه در این که امکان مسافرت نیست. فقط کنت ارجو ان نزالک فیکم به حمد الذی لا یتبی بالجعائلی. یتبی در واقع لا یبتی و تصویب من از سیر یعنی کندی. مثلا فقط من امید دارم که ان ذالک فیکم به حمد الله لا یتبی بالجعائلی، یعنی شرایط یه جوری در واقع پیش بره که مثلا دیداری بشه و به حمد خدا مثلا کندی صورت نگیره، یه همچی چیزی. فبدلهم رب العباد بدارهم جوار کریم سید ذی فواضل. ها متوجه این چی شد؟
بله
حاج آقا، این همه اینایی که داره میگه زبان حال خودش بود در نگرانی راهی کردن مسافران.
خب
بعد که برسونه به این بیت هشتم، فبدلهم رب العباد بدارهم جوار کریم سید ذی فواضلی، یعنی خدایا ای رب عباد اونا رو به یه داری برسون، به دارشون برسون، به خونه و وطنی که جوار سیدی باشه که ذی فواضل، آقایی که دارای فضیلت هاست، که نجاشی باشه دیگه.
بله.
ولی تا قبل اون هر چی داشت میگفت بیان حال خودش بود در راهی کردن این مسافرا.
بله.
جوار نجاشی الذی لیس مثله ملیک و مجیر للضعاف الارملی. جوار در پناه نجاشی، کسی مثل او نیست، پادشاهی که پناه دهنده ضعیفان و بیوه زنان باشه. اقیم و علی نصر نبی محمد اقاتل انه بالقنا والقنابلی. من میمونم بر نصر محمد، باقی میمونم در واقع در نصر محمد که قتال بکنم با قنا و قنابل. قنابل یعنی جماعاتی از ناس و خیل، در واقع از یه تعداد اسب و چه میدونم بعضی از یاران. مثلا احض و به حمد الله مما عرضتهو علیه فلا تنکرو مقالتن قائلی. احض و احض تو هم گفتن و یعنی ای افضل حزن، یعنی بالاترین حز من به حمد الله این عرض داشتنی است که مقالت قائلی، به این حرفی که زدم و به این اعتقادی که داشتم به حمد خدا، بالاترین چیزی که بهش اعتقاد داشتم همین چیزایی بود که گفتم، یعنی این حرفایی که زدم از سر اعتقاد راسخ بود.
خب حالا اگه برگردین اولش
بریم اولش. ابیتو به حمد الله ترک محمد به مکه اسلمه لشر القبائل.
خب این که معلومه که داره مطرح میکنه که خب تصمیم من به بودن با پیامبره و قال لی الاعداء قاتل، اسم میگه که اعدای پیامبر من رو تحریک میکنم بر اینکه من هم جزء اونا باشم. یعنی انقدر اوضاع دستنها هم که حتی اونها من رو هم دارم به این امر
مجبور میکنم، فشار میارم.
دیگه این بعدش دیگه شرای بعدی را جبه اینه که خب این اوضاع وضعیت من رو وخیم کرده و در واقع کیفر به تالی معشرم یلده بونکم علالحق الله تشبه به باطلی. یعنی در واقع
راسخم در این که حرف حق رو کنار نذارم به حرف اینا تسلیم بشم، درسته؟
بله،
قصد تسلیم شدن ندارم.
حالا دیگه بقیش به همین ترتیب میره که به همین صورته.
بله خیره، ساعت بریم جلوتر یا نه؟
جلوتر چیه؟
جلوترش یه شرایطی پیش میاد، میگه حدثنی احمد قال، حالا اون راوی کتاب، حدثنی محمد ابن هارون الی فلان قال لما نزلت و النجم اذا هوا، وقتی این سوره و نجم اذا هوا نازل شد، تلاها نبی فلما سمع المشرکون ذکر آلهتهم، اون هست میگه اللات و العزا و منات ثالثه الاخرى،
بهشون بر میخوره،
هجا محمدن آلهتن و تحددنا ابدعو به اهل دینهو فقاتلوهم ان لم تقتلوه و کان قد قدم من مهاجرت الحبش ناسون کثیر. اینا در واقع چیز کردن، شمشیر عرو بستن که شدیدترین حالت بکشن و این حرفا، و بعد از مهاجرین حبشه یه عده زیادی اومدن برگشته بودن. فسعا علیهم المشرکون یعزونهم و یفتنونهم عن دینهم، تلاش مشرکان زیاد شد در این که اونا را اذیت کنن و از دینشون برگردونن. فمن کان له ازون او جوارون لم یطمعوا فی، اما اونایی که مثلا مرفه بودن، یعنی پناهگاه داشتن، پناه میتونستن پناهنده آدمای سرشون به تنشون میارزید و شأن اجتماعی داشتن، اونا مشکلی پیش نمیومد واسهشون. فمذا ابو سلمت ابن عبدالاسد مخزومی و امه بره بنت عبدالمطلب. این ابو سلمه کیه؟ شوهر ام سلمه است که مادرش بره بود بنت عبدالمطلب. بره اون کسی بود که طبع شعرش خیلی حسن محور و اینها. الی خاله ابی طالب. ابو سلمه رفت پناهنده شد به داییش ابو طالب. فمنعه من بنی مخزوم. حالا طرف حساب فامیل خودش کیان؟ بنی مخزوم هن و سایر الناس. اونا اومدن و ابو طالب در واقع پناه داد، در چیز کرد، دست بنی مخزوم رو کوتاه کرد. فقال بنو مخزوم لابو طالب حبک منعت محمد ابن اخیک فمالک ابن اخینا تجیره علینا. تو برات کافی نبود که پسر برادر خودتو پناه دادی، حالا به تو چه مربوط مثلا فرزند برادر ما رو پناه میدی؟ فقال ابو طالب اجرت ابن اختی و ابن اخی فی جوار الله و وصیت عبدالمطلب الله جارنا منکم. من بچه خواهرمم مثل بچه برادرم در جوار الله و با مستند به وصیت عبدالمطلب دارم پناه میدم. الله جارنا و خدا هم پناهگاه ماست نسبت به شما، یعنی خدا هم ما رو در پناه خداییم در مقابل شما. فغضب ابو لهب. ابو لهب به غیرتش برخورد و قال یا معشر قریش قد اکثرتم علی هذا الشیء ما تزالون توسبون علی فی جوارهی و ذمتهی من بین قومهی لتنتهن عنه او لأقومن معه فی کل ما قام بهی حتی یبلغ مراده. خیلی به این شیخ دارید فشار میارید، یعنی برادرش ابو طالب، و چرا به این جرم که مثلا تو ذمه‌اش مثلا کسانی رو پناه داده باشه؟ اگه بخواید همینطور ادامه بدید منم میرم کمکش میکنم تا به مرادش برسه. فقالو بل ننصرف اما تکره یا ابا عتبه. گفتن که ما منصرف شدیم از اون چیزی که تو ناراحت شدی ای ابا عتبه. و کانه علبن علی الاسلام و اهله. در واقع خود این ابا عتبه که در واقع همین جای دیگه ابو متعب شنیدیم، ابو عتبه شنیدیم، خودش در واقع سخت‌ترین دشمن اسلام بود. اینو دیدن الان از کیسه‌شون یه نفر میره اون ور وا میسته دیگه، بیا درستش کن. فتمع ابو طالب عند ذلک فی نصرت ابی لهب. این موضوع باعث شد که ابو طالب طمع کنه در نصرت ابو لهب. و رجن ان یقوم فی شأن محمد فمدح ابو طالب ابا لهب و این باعث شد که و بتونه یارگیری کنه و از ابو لهب یه یاور برای حضرت رسول بسازه. تا اینجا نکته‌ای دارین؟
اتفاقی که افتاده اینه که بحث قومیت و قومگرایی خیلی مهم میشه اینجا. کسی تو عشیره باشه یا در یه وضعیت مطلوبی باشه در یه حاشیه امنی قرار داره، ولی کسی توی اون قبیله و عشیره نباشه خب بیچاره است. خب حالا یه نفر بیچاره شده و پناهنده شده، داره از اعتبار ابو طالب استفاده میکنه. ابو لهب اینجا معلوم میشه که چقدر این ضربه های محکمی به اسلام زده، میاد شأنیت قبیله ای را هم زیر سوال میبره. میگه مثلا کی گفته شأن قبیله ای به این معنا باشه؟ بعد اگه بنا باشه شأن قبیله ای باشه عدد داره، مثلا تو یه نفر میتونی، یه دو نفره که نمیتونی بخوای حمایت کنی تحت اون حمایتت قرار بدی. درگیری گیر میشه با کی؟ با ابو طالب.
حاجا ما اینجوری معنی کردین؟
پس ابو طالب بله
مرد ظاهرش نه جسارته، ولی متن میگه که میتونیم این محذوف رو بپذیریم، مثلا شما بگین اصل ماجرا این شکلی بوده اصلا، یا معنی کار او این بوده، ولی متن میگه
ببینید
فقط به ابو لهب.
بله بگین.
فقط به ابو لهب و قال یا معشر قریش، ای قریش
بله.
اکثرتم علی هذا الشیخ، خیلی زیاده روی کردید در مورد این شیخ.
نه این چیزه، نه این منظوری نیست، منظوری اینه که ابو لهب پس ابو طالب بر نمیاد.
آها
از عداوت ابو طالب غضب میکنه بر قریش.
آها آها
و داره
این اینو من منتظر همچین چیزی بودم.
خب از عداوت این مثل این که شما میگین که اینقدر این شیخ رو پر رو کردین و فهمات چیز اینقدر شما این دست اون دست کردین، اینقدر این رو پر رو کردین، یا دست از دشمنیتون بردارین الکی نگین دشمن پیامبرین، یا اگه خواستید دشمنی کنید درست حسابی دشمنی کنید اینجوری. حالا فتمه ابو طالب اندازاله که فی نسلت ابی لهب، گفت حالا که ابی لهب اینطوری گفته خب راست میگه دیگه، دست از دشمنی برداری.
آها ابو طالب این کارو میکنه.
آره دیگه اون غضب میکنه، میگه که شما که بنا دارین یا رومیه رو یا زنگ یا بزنین داغون کنین، یا اگه میخواین بگین مسلمونیم دیگه، دیگه انقدر فیلم در نیارید دیگه. ابو طالب گفت راست میگه دیگه، فیلم در نیارید،
بیاین اینجا
بیاین مسلمون بشی.
خیلی قشنگ شد. احسنت. من حس میکنم که حالا یه فراستی دارین تو متن، خوندن متن، چون این موضوع ما نمیتونیم الان از تو همین متن در میاد خب، ولی فرقش اینه که باید شما لحن متن رو بفهمی. من حسم اینه که یه پیشفرض دارین شما، اونم سوره تبت یداست، و هیچ جوری نمیخواین زیر بار برید که مثلا اگه اونقدر ابو لهب رو میشناسین، هیچ جوری نمیخواین زیر بار برین که یه جایی این حتی نرم شده باشه.
بله.
و حتما اینگار که مثلا شیطان ها یکی بشناسه، و حتما این جایی که ظاهرش اینه که این نرم شده، این ماجرا جور دیگری تعبیر میشود
دیگه، لحنش اینطوریه که بابا جون
دارم چیز میکنم مهندسی معکوس. تلاش میکنم شما رو فرمایشتون مهندسی معکوس کنم.
حالا باید شعر رو معلوم بشه دیگه، از شعر باید معلوم بشه.
عجبت لهلمن یا ابا شیبت آزبون و احلام و اقوام لدیک سخافون. عرض شود خدمت شما، این از اون جاهایی هم هست که از متنی به دست آوردم که گوینده متن بسیار نامرد بوده، زیاد توضیح نداد، چون بعضی از اینا یه دونه متن من دارم که اینا رو بعضی هاشو واژه هاشو خوب توضیح داده، ولی بعضی از شعرها اون تو نیست، مجبورم از جای دیگه بیارم، این جای دیگه نامرده. عجب تو لهلم، من نسبت به
ابن شیبه کیه؟
بله بله بله، ابن شیبه، شیبه چیه دیگه؟ شیبه عبدالمطلبه. بس ابن شیبه حالا داره به برادرش میگه دیگه، ابو لهب. عجبت لهلمن یا یبن شیبت آزبون و احلام و اقوام لدیکس خوف. من تعجب میکنم ابو شیبه از حلم تو و خامی اقوامی که نزد تو هستن.
یعنی الان خود این شعر تاییده این حرف دیگه، عجب تو لحلم، یعنی خیلی حلیم شدی، آزبون حلم، حلم آزب، حلم افراد عذب، حلم افراد
عذب،
یعنی سوریه، حلم سوری. بله حلم یعنی کسی که زود از کوره در میره، بعد بگن حلم داره این، مثلا حلم آزب یعنی کسی که رو حلمش نمیشه، اصلا چیز نیست، حلمش نمایشیه. و احلام، احلام اقوام لدعی کس خواف، و عقلهای این اقوامی که نزد تو اینا سخیفن اصلا. اینا تو قبولشون، یه ریال هم قبولشون نداری.
عجب. یقولون شایع من اراد محمدن به سوء و قم فی امرهی به خلافی،
یعنی اونا کتا اومدن ولی به سوء و قم فی امرهی به خلاف. یقولون اونا میگن شایع من اراد محمد به سوء، نه اونا میگن که شایع من اراد محمد به سوء و قم و برخیز در امر او به خلاف.
الان ببینین اینجا اونی که در خطره پیروان حضرت رسولم.
بله.
و شایع من اراد محمد، یعنی تعقیب کن مثلا هر کی که محمدو میخواد.
بله.
آها، من اراد محمدم به سوء، یعنی تبعیت کن از هر کسی که سوء محمدو میخواد.
بله.
و قم فی امرهی به خلافی، و در امر او به خلافش رفتار کن.
بله.
یعنی اون اونایی که عاقل نیستن تو هم یه ریال قبولشون نداری، اون غیر عاقلا میگن که محمد رو تمرد کن.
بله.
به خلافش انجام بده. عظامیم اما حاسد زو جنایت و اما غریب و دار غیر مسافی. عرض شود که زو جنایه خیانه هم گفتن، مثلا حجت هم گفتن. عظامیم اما حاسدون زو خیانتن، یا مثلا زو جنایت، کسانی که نزدیکانی که عظامیم زمیمه هایی که یا حسودن یا اهل خیانتن، و اما قریب و دار، یا اینکه نزدیکانی هستن که غیر مسافی، یه صف نیستن، یعنی خونه هاشون نزدیکه ولی واقعا خویشاوندی ندارن، یعنی مثل خود ابولهب دیگه، با اون که عموه ولی خیلی تو صف نیست. افلا ترکبن ندهر منه زمامتن و انتم رؤن من خیرن عبد منافی. آیا افلا ترکبن، اونا سوار دهر میشن، سوار مثلا مرکب دهر میشن، زمامتن، در حالی که خیلی کسی که سوار مثلا دهر بشه تو روزگار حالت مذموم هم باشه.
من میخوام که ابو لهب داره چیکار میکنه؟ ابو لهب داره
همراهی میکنه،
همراهی نه، داره کاسداکتر از آش میشه. خب و یه قومی را که تعجب میکنه از احلامشون. خب
آها،
بعد داره ابو طالب میگه که اینی که تو داری از احلامشون تعجب میکنی، اینا کسایی هم که کمره قصد قتل پیامبر یا قصد از بین بردن پیامبر رو دارن و اصلا قصد کردم که هرچی اون گفت خلافش هم بکنه، حالا یا اینه که به دلیل حسادته یا به دلیل نمیدونم جنایته یا به دلیل هرچی هست، اما تو که فرزند من خیر عبد منافی
نباید از تو بعیده،
تو که رجل زان نجدتن و افافی، تو که بیلافون به ناس خیر و الافین، تو که از یه بون خیلی محکمی دیگه، تو چرا نه تنها تو حامی نشدی بلکه اونا رو داری تحریک میکنی، به دشمنیشون تحریک میکنی. یعنی اصلا این شعر نمیخواد بگه که
ابو لهب
مثلا خوبه، نه اتفاقا داره دلیل این که خداوند سوره مسد را گفته رو تو این شعر شما متوجه میشین، به خاطری که اون قریب و داره غیر و مسافه، اون کسیه که ازش انتظار میده که لاغل حمایت کنه. توی قریش و کلن قوانین قبیله‌ای، یعنی اگر کسی از هم قبیله خودش حمایت نکنه، این یعنی این که حتی از قواعد انسانی هم چیزی سردر نمیاره. حالا باشه قبول، تو حمایت نمی کنی، ولی دیگه لاقل تشجیهشون نکن، اونا رو تحریک نمیخواد بکنی.
خیلی جالب. فلا ترکبن الدهر منه زمامتا و انت امرئ من خیر و عبد منافی ولا تترکنه ما حییت لمعظمی و کن رجالا ذا نجدت و عفافی. یعنی از عظمت و اون حیات با شکوه فاصله نگیر که مردان زانجده و افاف.
اون هم دم نیست. فلا ترکبن
ترکبن
من زمامتن، یعنی زمام خودت رو به ده نده، خودت رو مثل این که میگیم از خر شیطون بیا پایین، در حالی که تو خیر عبد منافی، لا تترکن لهم من حی ما حیی تل موزمین و کن رجلن زانشتتن و افاف. یعنی یه حالتی داره که این کار چون تو اینطوری، خب اولاسکه اینطوری باشه دیگه.
بله. یزود العدا ان ضربتن هاشمیتن و ایلاف فناس خیر الافی. یعنی تو جدا شده از هاشمیه هستی، یعنی هاشم بنی هاشمی که اصلا منتخب و نخبه همه دیگرانن و الفتشون خیر الافه دیگه، در واقع بهترین الفتا رو اونا دارن و شایسته نبود تو از این مسیر تخطی کن. و راجم جمیع الناس عنه و کن لهو وزیرن علی الاعداء غیر مجافی. این اون تیکه است که شما فرمودین. و راجم جمیع الناس عنه و کن لهو وزیرن، بقیه مردم رو از او دور کن و برای او وزیر باش، در حمایت او وزیر باش در مقابل دشمنان در غیر مجاف، دشمنانی که خیلی سفت و محکمن، مثلا توپرن، مثلا اینجوری. فان له قربا لديك قریبتا وليس بذی حلف ولا بمضافی. او خیشاوند خونی توه، زی حلفت نیست، مضافت نیست، مثلا به خاطر بله
مثل برده یا مثل
آره استلحاق شده باشه مثلا نیست. ولکنه من هاشمون فی سمیمها الى ابحر فوق البحور سوافی. او از هاشمه، اونم از مرکز اون و از مثلا گل هاشمی است، گل جایگاه میگیم، و عمیق‌ترین دریاهای در واقع زلاله. فان غضبت منه قریشون فقل لها بنی عمنا ما هاشمون به زعافی. اگه غضب میکنی نسبت به قریش، اینجوری بگو که او بنی عم ماست، هاشم و بنی هاشم هیچ وقت ضعیف عمل نمی کنه. فما بالنا یخشون منا ظلامتن و ما بال ارحام حد کن حوافی. این رو
یعنی به ما نمیاد که این کار رو کنیم.
یعنی حالت هرمان و افت داره برای ما.
ما بالنا یخشون منا ظلامتن
و ما بال ارحام حد کن نه. یعنی این که ما ارحاممون رو مثلا اینقدر جفا کنیم بهش. ولکننا اهل الحفائض و النها و عزن به بطها الحطائم وافی. ولی ما اهل حفائضیم، ما حافظیم و نهاییم، اول نها هستیم، مثلا صاحب بازدارنده هاییم، عقل از حیث بازدارندگی و عزت سرزمین بطهاییم در بین تمام و عزم به بطها الحطائمه وافی. مثلا تو این سرزمین عزیزترین ما هستیم، مثلا دون شأن ماست، آر ماست اگر بخوایم یه همچین خیانتی بکنیم. این فرمایش جناب ابوطالب بود تو این موضع‌گیری که واقعا هنرمندانه شما فرمون رو تابوندین تو این ماجرا، خیلی فوق‌العاده بود، یعنی درس آموز بود، خیلی فنی بود. بازم اشعاری تو این مورد هست، یه دونه دو تا گذاشته بودم کنار که دیگه به نظرم وقت کفاف نده اگر صلاح بدونی. ولی انشالله جلسه دیگری هم دست شما درد نکنه. آجاقا با اجازتون هفته آینده چون میخوریم به اربعین و اینها، علالقاعده تعطیل باشه، اعلام کنیم به دوستان بزرگ بعدی روز میفهم.
انشالله
سرکار خانم دوستی هم اگر زحمت بکشن و صلوات مخصوصه حضرت زهرا رو بگذارن همه بشنویم. دست شما درد نکنه، خدا نگهدار همتون. حاج آقا التماس دعا، خداحافظ شما. اللهم صل علی